محاضه رضیه میفرماد که اگر نبود حفظ خدای سبحانه برای اینکه حکمتش را جاری کنه، قطعا به واسطه مصیبت حضرت تمام افلاک از حرکت باز می ایستاد، زمین مضطرب می شد، ثابت نبود، مستقر نبود، زمین پیوسته در حال اضطراب بود. املاک یعنی ملائکه، یعنی ملک خدا، یعنی ممالک خلقت، تمام اینها فاسد می شدن و عالم بالکلیه خراب می شد به واسطه عظمت این مصیبت. فاذا ما خربه فقط فسدت. پس حفظ الهی، حکمت الهی این بود که این مصیبت درسته که عالم را دگرگون بکنه، ولی اگر قرار باشه که به معنای واقعی خودش در عالم تأثیر بگذاره به اون حکم اولی، بایستی که عالم کن فیکون بشه به واسطه مصیبت سید الشهدا علیه السلام. یعنی در همون روزه اولی که بشنویم باید که جان بدیم، باید بمیریم. این حکمت خداست، این حفظ خداست که ما در روزه اول جان ندیم. میفرماد در مقام تکوین فبکا له جمیع الخلائق، هر شیئی بر سید الشهدا علیه السلام گریست. اگر قرار بود که حفظ خدا نباشه، حفظ حجت نباشه، اگر قرار بود به حکم اولی باشه، باید مثل همون فرهادی که خبر مرگ محبوبش را شنید، باید همه بمیرن، باید همه جان بدن. و چون بنا بود که زمین برقرار باشه، بنابر این بود که به واسطه تعدد شنیدنهای مصیبت حضرت پیوسته هی مؤمنین نقص هاشون را برطرف کنن، هی پیوسته در درجات کمال و ترقی قرار بگیرن، جای خلاصه خراب شدن عالم را فساد عالم گرفت. این تغییرها، این تغییرات، این دگرگونی ها اینجور شد که تدریجا این عالم خراب بشه. اگر قرار باشه یک جا خراب بشه، دیگه آثاری از عالم، از هستی باقی نمیمانه. هر چیزی فرمود، قبلا هم اشاره فرمود که هر چیزی در وقت خودش فانی بشه. پس اینجور شد اگر قرار باشه که در روزه اول جان بدیم، دیگه نمی رسیدیم به این حدی که بتوانیم معرفتی تحصیل بکنیم، بتوانیم نقصها را برطرف بکنیم، بتوانیم ترقی بکنیم. پس حفظ خدای متعال، حفظ حجت علیه السلام این بود که مهلت بدن به ما، مهلت بدن به این بنیه ها، به این هستی، به این عوالم، که بتوانن در وقت خودش که وقتی اجلش به پایان رسید، اون موقعی باشه که خلاصه در این روزه حضرت جان بده هر شیئی بر حسب خودش. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، فاذا ما خرب فقط فسدت و بکت السماوات و دمن و کذا الارض و الجبال و الحجار کما روی ان یوم عاشورا ما رفعت حجرتون علی وجه الارض الا وقد رعا تحتها دمن عبیتا و شمس که انها قطعت دمن و هاکذا من الامور التي خرقت الاسماع و ملأت الاسقا و بقی الجن و الانس و الطیر و الوحوش في الحزن و البکا و زیادت البکا حيث ما فدوا انفسهم دونه علیه السلام. می فرماد که پس در این قانون ثانوی، در این حکم ثانوی، که به جای این که عالم یک دفعه بالکلی خراب بشه، فساد جای خراب شدن را گرفت، یعنی به تدریج خراب بشه، هر چیزی در وقت خودش فانی بشه، اینجور شد. می فرماد که شاهد بر این مطلب این هست که آسمان ها خون باریدن، زمین و جبال و سنگ ها خون باریدن در وقت مصیبت حضرت. خوندیم این را قبلا، تحقیقش را کردیم که از روز عاشورا تا 40 روز، اهل تواریخ نقل میکنن که هر لباسی را که در زیر آسمان پهن میکردن درش رشحات خون دیده میشد. هر سنگی را از روی زمین برمیداشتن، زیر این سنگ خون تازه جاری میشد. میفرماد بزرگوار علی الله مقام، روز عاشورا روایت شده که روز عاشورا سنگی از روی زمین برداشته نشد مگر اینکه در زیرش خون تازه جاری میشد و خورشید مانند قطع خونی بود. مانند لخت خونی بود خود همین خورشید و هاکذا از اموری که خلاصه می فرماد که گوشها را پر کرده و همه نواحی و همه سرزمین ها خبرش به اونها رسیده، یعنی امر مسلمی هست. همه اهل تواریخ این را ذکر کردند که در روز عاشورا چه حالتی در ملک خدا پیدا شد. می فرماد تا 40 روز این شدت مصیبت باقی بود، بعد از 40 عالم یک قدری سکون پیدا کرد، آرامش پیدا کرد، اون هم به تدبیر الهی بود. می فرماد یکی از اسرار زیارت 40 همینه که بعد از 40 عالم مقداری قدری سکون و آرامش پیدا کرد. پس بنابر این دلیل شریف معلوم میشه که در حکم اولی می بایست که هر شیئی در مصیبت سید الشهدا علیه السلام در همون روزه اول، در همون مصیبت اول بایستی که اون شی خراب بشه، منعدم بشه، وجودش را از دست بده، فانی بشه، موت، میت بشه، اینجا خلاصه جانش را از دست بده. بعد بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که بقی الجن و الانس و الطیر و الوحوش و الحزن و البکا و زیادت البکا حیث ما فدوا انفسهم دونه علیه السلام. قبلا در اون روزخانی هایی که بر انبیاء علیه السلام و حجت ها علیه السلام جبرئیل ذکر می فرمود، بزرگوار اشاره فرمودن در مصیبت سید و شهدا علیه السلام ماهیان دریاها گریستن، وحوش در بیابان ها گریستن، در آسمان ها پرنده ها گریستن. در وقت مصیبت این شدت گریه بیشتر بود. در قبل از این مصیبت و بعد از 40 از این مصیبت یک مقدار شدت گریه کمتر شد. گریه واقع میشه، ولی هر گریه‌ای، هر حزنی در وقت خودش که آدم بتوانه بقایی داشته باشه. فإن قلت کیف کلف الله سبحانه الخلق بمحبت آل محمد صلی الله علیهم مع ان المحبت لیست من افعال الجوارح التي يقع عليها التكليف والأمر والنهي لأنها من الوجدانيات ولذا قال عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أي في المحبة. می فرماد اگر کسی سوال بکنه که خدای متعال چگونه مکلف کرد خلق را به محبت آل محمد علیهم السلام، با وجود این که محبت از افعال جوارح نیست که برش تکلیف و امر و نهی واقع بشه، زیرا که این از وجدانیات، از مطالبی هست که هر کس در وجود خودش میابه. محبت یک امر زورکی نیست. انسان از یک شی، از یک چیز، از یک کس خوشش بیاد خوشش میاد، خوشش هم نیاد خوشش نمیاد. یه قضایی را دوست داشته باشه دوست داره، یه قضایی را هم دوست نداره دوست نداره. محبت یک امر زورکی اجباری نیست. چجور خدای متعال در قرآن مردم را تکلیف به محبت اهل بیت علیهم السلام کرده؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خدا که تکلیف ما لا یطاق نمی کنه. خدا تکلیف در حد وسع می کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب یک شخصی اگر که محبت نداشته باشه خدا چجور این را عذاب میکنه؟ محبت نداره، محبت که زورکی نیست. وقتی در وسعش نیست، وقتی نمیتوانه، چجور خدا این را تکلیفش کرده؟ اینجا سوال مطرحه. میخوایم ببینیم چجور خدا این را در وسع خلق قرار داده، در میسور خلق قرار داده که هر خلقی ناخودآگاه ناگزیر محبت داره به اهل بیت علیهم السلام. قطعا این جوریه که خدا تکلیف کرده. چجور این امر واقع شده با وجودی که محبت یک امر اجباری نیست، از افعال جوارح نیست؟ مثلا میگن آقا نماز بخوان، میگه نماز برای من سخته ولی چون زور دستور میخوانم. محبت که نمیشه مثل نماز خواندن شخصی را اجبار کنند فلان چیز را، فلان کس را دوست بدار. چجور این واقع شده؟ سرش، تدبیر الهی در این چه بوده؟ میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، بعد اشاره میفرماد در شاهد بر این مطلب بر آیه قرآن، دعای قرآن داریم در رابطه با زنها. یک آیه حدیثش این هست که بزرگوار علی الله مقامه برای شاهد می‌فرماد، آیه اول این هست که فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. آیه اول می‌فرماد که از زنها خلاصه به عقد خودتون در بیارید، چه یکی چه متعدد چه چند تا، به این شرط چند زن در عقد خودتون در بیارید که در بین اینا عدالت برقرار کنید. اگر نتوانستید عدالت برقرار کنید یک زن بیشتر نگیرید. یک آیه قرآن این را میفرماد. آیه قرآن دیگر میفرماد که لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. می فرماد هیچ وقت نخواهید توانست که بین زنها عدالت برقرار کنید. یه آیه قرآن این را میگه، یه آیه قرآن داره خلاف این را میگه. چجور اینها با هم جمع میشه؟ شخصی بود به اسم ابن ابی الاوجا، شخص زندیقی بود، اصلا منکر بود خدا را، انبیا را، پیغمبر خدا را، هیچ چیز را قبول نداشت، مثل زندیقهای عصر ما منکر همه چیز بود. آمد پیش هشام ابن الحکم از اصحاب امام صادق علیه السلام، به زعم خودش، به گمان خودش خواست که ایراد بگیره بر قرآن، مثل این خلاص افراد زندیقی که امروز هستن هی دنبال مطالب میگردن یک ایراد پیدا بکنن، ایراد بگیرن. آمد پیش هشام ابن الحکم گفت دعای هست در قرآن که این دعای خلاصه با هم تناقض داره. عبارتش اینه، آیه اول که می فرماد که فنکه و ماتاب لکم من النساء، نکاح کنید از زنها یکی دو تا سه تا چهار تا، به شرط این که نترسید که بین اینها عدالت برقرار کنید. الیس هذا فرضاً، مگر این دستور خدا نیست؟ که اینجا تجویزه یک همچو امری را صادر می کنه. هشام گفت بله، قال بلا. بعد گفتش که پس آیه دیگر چه میگه؟ لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء. آیه دیگر میگه اصلا همچو چیزی محاله، همچو چیزی محال باشه، چرا خدا یک همچو امری را تشریع کرده، در شریعت قرار داده؟ آمد پیش هشام حکم، هشام از اصحاب امام صادق علیه السلام بود، نتوانست جوابش را بده، در جوابش فرو ماند. چه بگه جواب این را؟ دعای قرآن آورده، آیه ها هم با هم تناقض داره، برخلاف همه در ظاهر. فرحل الى المدینه، آمد خدمت امام صادق علیه السلام. فقال یا هشام، حضرت بهش فرمودن که ای هشام فی غیر وقت حج ولا عمرتن، یعنی اینقدر انسان متدینی بود نگذاشت که وقت حج بشه بیاد خدمت امام صادق علیه السلام. همون موقعی که در دین شکی و شبهی پیدا شد رفت دنبال جوابش، اعتنا داشت به دینش، به مذهبش. انسان عاقلی بود، مثل بعضی از انسانها نبود که بی اعتنا به دین و مذهب باشه. اگر شکی برشون دست میده، شبهی براشون حاصل میشه، میگن ولش کن. حالا یک وقتی فهمیدیم هی شک ها شبه ها بیشتر میشه، به کلی در دین خدا اصلا این شک ها و شبه ها تقویت میشه، تا یک وقتی اینقدر بدگمان میشه که اصلا از دین بر میگرده. اینقدر متدین بود، اینقدر اعتنا به دینش و مذهبش داشت، رخت بس، بارش را بس، از یک سرزمین به یک سرزمین دیگر، اون هم در اون زمان که اینقدر رفت آمد مشکل بود، رفت خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن هشام چه شده؟ در غیر وقت حج و عمره آمدی در مدینه؟ خدمت امام علیه السلام عرض کرد نعم جوئل تو فداک لامر اهمنی، یک امر مهمی برای من پیش آمده، آمدم برای دینم جوابش را از شما بگیرم. و سوال کرد از امام صادق علیه السلام ان ابن ابل اوجا سألنی عن مسألت لم یکن عندی فیها شیئون. ابن ابل اوجا به حسب خودش من را در یک مسئله گیر انداخت، نتوانستم جوابش را بدم، آمدم از شما بپرسم که جوابش را بتوانم اخذ کنم، بتوانم در این مسئله با یقین با بصیرت جوابش را بدم، شکم شبهم برطرف بشه. قال و ماهیه، حضرت فرمودن که مسئله چه بود که نتوانستی جوابش را بدی؟ عرض کرد فاخبرهو بالقصه، داستان را برای حضرت، قصه را برای حضرت تعریف کرد که دعای آورده از قرآن، که این دعای یک جا می فرماد که نمی توانید بین زنها عدالت برقرار کنید، یک جا دیگه می فرماد که اگر می توانید عدالت برقرار کنید چند تا زن بگیرید، اینها با هم سازگار نیست. اگر عدالت نمیشه برقرار کرد، چرا دستور بر تعدد زوجات می فرماد قرآن؟ این خلاف حکمت خداست، خلاف تدبیر خداست، تناقض در قرآنه. فقال له ابو عبد الله علیه السلام اما قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده يعني في النفقه. اونجایی که خدای متعال میفرماد که بین زنها عدالت برقرار کنید، اگر نمیتوانید یکی بگیرید، یعنی عدالت در نفقه، یعنی در خرجی دادن، یعنی یک جور خرج کنید بین اینها. پس این عدالتی که میشه انجام داد، عدالت در نفقه هست، در خرج کردنه. اما آیه دیگرش ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه یعنی في الموده. اون جایی که نمیتوانید عدالت برقرار کنید، یعنی در مودت، در محبت. این دست انسان نیست. قال فلما قدم علیه هشام به هذا الجواب، آمد هشام رضوان الله علیه خدمت خلاصه پیش ملعون ابن ابی العجا، گفت جوابش این میشه. و اخبره قال والله ما هذا من عندک. ابن ابی العجا گفت قسم به خدا که این جواب را خودت نتوانستی به من بدی، یک حجت خدا یک همچون جوابی را به تو داده. میشناخت، با اینکه زندیق بود، با اینکه دشمن خدا بود، منکر بود اهل بیت را، ولی اقرار داشت، میشناخت. اینجا بزرگوار علالله مقامه می فرماد که همین آیه قرآن دلیل بر این هست که محبت یک امری نیست که بشه شخصی را برش تکلیف کرد. پس چجور خدای متعال در کتاب خودش در قرآن مردم را مکلف می کنه به مودت اهل بیت علیهم السلام؟ چجور میشه؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. چجور میشه؟ جوابش قلتو محبت و سافل من حیث و هو منشأها ان یجد کمالا فی المحبوب یکون فاقدا له و طالبا له و بذالک یکون منجذبا الی و متوجها بکله الی قاطعا نظره حال الالتفات الی تلک الجهه ان تلک الجهه الا تفصیل لا یسعنی الان بیانه. می فرماد که جوابش این هست، شخص سافل، شخصی که مقامش پایین تره مثل ما، شخص ناقص، شخص محتاج، شخص فقیر، من حیث هو منشأها ان یجد کمالا فی المحبوب، شخص ناقص، شخص محتاج، شخص گدا، وقتی که یک کمالی را، رفع نیازش را، رفع احتیاجش را در محبوبش میبینه، میفرماد الانسان، تفسیرش را، تفسیر این مطلب را مرحوم آقای همدانی علالله مقامه میفرماد، میفرماد الانسان، حدیثه، الانسان عبد الاحسان، انسان بنده خوبی کردنه. به یک کسی خوبی کن تا بنده خودت بکنیش. اگر کسی را خاصی بنده خودت کنی، بهش خوبی کن. می فرماد که شخصی که خلاصه محتاج، نیازمنده، وقتی می بینه رفع نیازش، رفع حاجتش در یک شخصی پیدا میشه، یک شخص با کمالی، یک شخص بی نیازی به واسطه اون رفع احتیاجش پیدا میشه، اینجا بزرگوار می فرماد لا یسعنی الان بیانه، بیش از این نمیتوانم تفصیل بدم، چون بنای رساله ابتدا فرمودن بر اجماله. تفصیلش را از مرحوم آقای همدانی علالله مقام ذکر میکنیم. میفرماد وقتی یک شخص محتاج که هیچ استحقاقی نداره، ما نبودیم، ما را ایجاد کردن، معلومه وقتی که نبودیم ما چه عملی انجام دادیم در نبودنمون که مستحق نعمت باشیم؟ هیچ. بدون استحقاق، غیر از این که بدون استحقاق هستیم، خدای متعال علم داره به ما، و به سرنوشت ما، به زندگانی ما، از قبل از خلقت به ما علم داشت، میدانست که وقتی هم که ما را خلق کنه باز هم استحقاق خلق شدن، استحقاق نعمت بهرمند شدن باز هم نداری. یک شخص ناقص، شخص بی استحقاق، فقیر صرف، محتاج صرف، به غیر از این نه تنها استحقاق نعمت بهرمند شدن نداشتیم، بلکه تقصیرات و قصورات و گناهانی از ما صادر میشه پیوسته که برخلاف این استحقاق داریم. حالا یک شخص کریمی، یک شخص رؤوفی، یک جواد کریمی بیاد به این انسان فقیر صرف، محتاج صرف، بدون استحقاق، بدون چشم داشت، بیاد به این شخص عطا بکنه، احسان بکنه، از سر قصوراتش هم بگذره، جانش را هم فدای این انسان بکنه، مالش را هم فدای این انسان بکنه، چجور میشه به این محبوب شخص محبت پیدا نکنه؟ دیگه نمیشه. برخلاف واقع، برخلاف قاعده هست. پس برای همین هست که محبت اهل بیت علیهم السلام میسور تمام خلقه. میفرماد وقتی که همون یزید ملعون از اون حالت کفر خودش غافل میشد، مینشست گریه میکرد به حال اهل بیت علیهم السلام. وقتی خولی ملعون غارت میکرد زینب کبرا سلام الله علیها را، مینشست گریه میکرد. پس در حالت اولیه، در فطرت اولیه، هر انسانی ناخودآگاه محبت داره به اهل بیت علیهم السلام. در یک جای در مواعظ مبارکه میفرمان، همین الان میفرماد که غیر شیعیان، غیر مسلمانها، هندوها، گبرها، مجوسها، یهودیها، نصرانیها عزای سید الشهدا میگیرن، مریضهاشون را حضرت شفا میدن، مال اینها برکت پیدا میکنه. برای چه عزاداری میکنن؟ عزاداری برای ثواب میکنن، برای آخرت میکنن. اینها آخرت که قبول ندارن این مطالب را، این عقاید را. عزاداری میکنن چون محبت دارن به حضرت، چون حضرت به همین حال اینها را بهشون احسان میکنه. انسان الانسان عبد الاحسان، میفرماد بزرگوار الله مقامه، بنابر این قاعده هر خلقی، هر شخصی ناخودآگاه محبت داره به اهل بیت علیهم السلام. اینجا میفرماد که یکون فاقدا له و طالبا له و بذالک یکون منجذبا الیه و متوجها بکله الیه قاطعا نظر حال الالتفات الی تلک الجهه ان تلک الجهه. میفرماد وقتی به یک شخصی احسان کردی، این احسان یک خاصیتی داره. اولش مثلا بهش یک پولی دادی، یک غذایی دادی، یک منصبی دادی، یک لطفی کردی، یک بزرگواری در حقش کردی، بعد اینقدر این شخص نمکگیرت میشه که وقتی دوست داره دیگه به یاد اون نعمتی که اون اول برش دادی نیست، دیگه فقط خودت را دوست داره، خودت را میخواد، دیگه اون نعمتها را در تو نمیخواد، در تو اصلا نمیبینه، خودت را میخواد و خودت را. فرمود محبت یک همچو خاصیتی داره، نارون تطلع علی الافئده، وقتی که این نار آتش بگیره در دل محب، فتحرق ما سوى المحبوب، دیگه اصلا نعمتهاش را نمیبینه، نمیگه این محبوب بود به من، این بچه را داد، این زن را داد، این خانه را داد، این مال را داد، این سلامتی را داد، میگه من هیچ کدامش را نمیخوام، محبوبم را میخوام. فتحرق ما سوى المحبوب، این اثر محبته. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه علی تفصیل لا یسعن الان بیانا، میفرماد بیش از این تفصیل نمیدم، گفتیم تفصیلش رو از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه ذکر کردیم. یک تکمیل دیگری هم مطلب داره قبل از اینکه ادامهش را بخوانیم، همینجا مطلب را تمامش میکنیم، یک تفصیل دیگر هم داره. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه وقتی که محب محبت محبوبش درش به هیجان میاد، به خصوص وقتی محبوبش را مصیبت زده ببینه، به خصوص در این وقت که محبت به هیجان میاد در محب، محب اینجا دوست داره خودش را شبیه به محبوبش کنه، اطاعتش را بکنه، از حرکات محبوبش لذت میبره، از کارهای محبوبش خوشش میاد. هر انسان ناخودآگاه از زیبایی، از کمال لذت میبره. این فطرت هر انسانیه. میفرماد که همین اطاعت کردن محب محبوب را، همین هم احسان محب در نزد محبوب. اینجا دو احسان پیدا میشه، احسان محبوب، احسان سید و شهدا نسبت به خلق. این بود که ابتداءن بدون استحقاق، حتی خلاف استحقاق، حضرت به هر شخصی، به هر شیئی بهترین نعمتها را، نعمت در حد خود همون شیء را عطا فرمود. کل نعمه که ابتدا بدون استحقاق، همون ابتداءن حضرت نعمت داد هر شیئی را، این احسان حضرت شد. غیر از این احسان، حضرت خودش را، مالش را، جانش را، مایتعلقش را فدای محبینش کرد. چقدر اینجا محبت پیدا میشه. این احسان از سید الشهدا بود به ملک خدا. بعد نتیجه چه شد؟ خب ملک خدا، من زید ناقص، من چجور میتوانم به سید الشهدا احسان بکنم؟ سید الشهدا به احسان من احتیاجی نداره. من فقیر، من بیچاره گدا به سید الشهدا چه احسانی بکنن؟ میفرماد احسان من به سید الشهدا اینه، وقتی که من محبت حضرت در قلب من بنشینه، وقتی من مطیع امر حضرت بشم، اطاعت بکنم حضرت را، وقتی انسان خودش را در یک قدمی، در یک راهی ببینه که در این راه، در این حرکت هی اطاعت بکنه محبوبش را، به یک جایی میرسه که میبینه که انهو حالاتش، احوالاتش به قدری عوض شده، دگرگون شده، که اصلا از ضد حرکات و صفات محبوبش دیگه خود به خود منزجره. نمیخواد بهش بگن از این چیز بدت بیاد یا مثلا این کار را نکن، خود به خود این کار را نمیکنه. این میشه احسان محب نسبت به محبوبش. مثالش یه مثالش میفرماد که شعله گرفتن، آتش در گرفتن در روغن. دیدید شمع‌ها جنسش جامد، سرد، پارافینه. وقتی که این شمع میاد گوش به حرف آتش میکنه، گرم میشه، آب میشه، یک مقدار لطیفتر میشه. این آب باز دوباره گرمتر بشه، لطیفتر میشه، بخار میشه. بخار لطیفتر بشه، باز دود میشه. باز اینجا گرمتر که شد، یک دفعه آتش در این در میگیره، میشه شعله. صفات آتش پیدا میکنه. سید الشهدا صلوات الله علیه، حضرت دیدن که ما نمیتوانیم مثل این شمع خود به خود دست از مایتعلقمون برداریم، گوش به حرف حضرت بکنیم. از دلمون حضرت خبر داشت، از دل ما نمیتوانیم دل بکنیم از مایتعلقمون. یک نمازی که بکنیم به هزار جان کندن، یک پولی که خرج کنیم به هزار جان کندن، نمیتوانیم بکنیم. حضرت تدبیر کردن برای ما. میفرماد حضرت به حالتی خودشون را در نزد ما در آورد، این کریم به یک حالت مصیبتی در آورد که ما اصلا مثل این بچه‌هایی هستن که میخوان از دستشون یک چیزی را بگیرن، خلاصه یک تدبیری سر اینها میکنن. حضرت یک تدبیری برای ما کرد که ما ناخودآگاه خودمون دست از همه مایتعلقمون برداریم. میفرماد در اینجا برای محب مشکله که جان نده، جان ندادن دیگه مشکل میشه. وقتی محب ببینه سید الشهدا علیه السلام را در این حالت، براش سخت میشه جان نده. از اینجا معلوم میشه مصیبت امام سجاد صلوات الله علیه چقدر مصیبت حضرت سنگین بوده. اونهایی که اصحاب حضرت بودن لذت میبردن، جان میدادن، لذت میبردن به اینها شمشیر اصابت میکرد، نیزه میخوردن، اینقدر در محبوبشون ذوب بودن، لذت می بردن، جانشون را فدای محبوبشون می کردن. چقدر امام سجاد صلوات الله علیه اینجا حضرت زجر کشیدن، چقدر مصیبت حضرت صلوات الله علیه در اینجا بالا بوده. گفتیم محبت یک امر عجیب غریب در ملک خدا، قواعد خاص خودش را داره. خدا با محبت حسین صلوات الله علیه اهل ایمان را نجات داده. و صلی الله علی محمد و آله.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن سيد المرسلين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ايام 40 سيد الشهداء عليه السلام صحبت از محبت و دوست داشتن شد. عرض کنیم من فقیری بی نوایم دوستت دارم حسین، من فقیری بی نوایم دوستت دارم حسین، سائل کرب و بلایم دوستت دارم حسین. سرمایه دیگه ای نداریم یا ابا عبدالله غیر از محبت به شما. هر که هستم خوب یا بد دوزخی اهل بهشت، بی خدایم با خدایم دوست دارم حسین. مولای من بهشت بی تو را پس دادم آقا سالاست، ساکن بزم عزایم دوستت دارم حسین. چه عنایتی شده خودشون کردن تو محفل و مجلس ابی عبدالله. قربونت برم ما نبودیم اون روز جان ناقابل فداتون کنیم، اما برا مصیبتتون قامه عزا میکنیم، در محفل و مجلس شما میشینیم، بر مظلومیتتون اش میریزیم. یا با عبدالله از بهش بهتر فرمودن، مگر نگفتن حبیب ابن مظاهر رو در خواب دیدن؟ آیا آرزوی دیگه هم داری یا نه با اون مقام و درجه؟ فرمود فقط یه آرزو دارم، برگردم به دنیا تو مجلس ابی عبدالله بشینم. من بهش دوید چرا فسادم آقا سالهاست، ساکن بزن عزایم دوستت دارم حسین. مولا جان تربت تو جای خود دارد قبار زائرت، بارها داد شفایم دوستت دارم حسین. اگه میبینید حالت انکساری، حالت حز براتون حاصل میشه، علتش هم اینه. آخه فرمود مادرمون فاطمه تو مجلس حضور داره، حضرت گریه میکنه. این که در داد تو عشقی دارم و سیل زنم، آخ مادرت کرده دعای دوست دارم حسین، مادرت کرده دعای دوست دارم حسین. عرضمی دارد خدا یا اینا گریه کنه حسین من، طلب رحمت و مغفرت میکنه برای گریه کنای حسین. اما گریه کنا لطف زینب شاملم شد، اکبرت دستم گره آخه با غم تو آشنایم، دوست دارم حسین حسین حسین. نام زینب کبرا اومد این شب و روزا تو کربلا، زینب چه گذشت به زینب کبرا، صدا میزد اگر چه پای فراق تو پیرتر گشتم، آخ مرا ببخش عزیز دلم که زنده برگشتم. روزه خالی میکنه زینب، چنان ناله میزد سر تربت حسین، کم گساشون فراموش کرده بودن، فقط برا زینب گریه میکرده. امان از دل زینب، فقان از دل زینب، فقان از دل زینب. صدا می زد من از گلوی تو نالم، تو هم ز چشم ترم حسین جون، آخه من از جبین تو گریه قربونه بی شالید که شکستم، من از جبین تو گریه حسین جون، تو هم به زخم سرم. یه جمله از گرد دل آتش میگیره، حسین جان 40 شب است که باد کودکان نخوابید، آخه 40 شب است که از خیزران نخوابیده، حسین جان هر جا اسم تو رو بردم کتکم زده، تازیانم زده، سر تابم کبوده حسین، حسین جان دارم میبینم اینجا هنوز بیکرد رو خاک افتاده، حسین جان 40 شب نه انگار 400 سال است، هنوز پیکر تو در میان گودال است، آخه حسین جان هنوز گرد تند ازدهاب میبینم، آخه به سمت خیمه نگاه حرام میبینم، چهل روز حسینم را ندیدم، آخ بلایش را به در دو جان خریدم. 40 روز 40 منزل اسیرم، آخ دعا کن در کنار تو بمیرم. حسین جانم، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جان. 40 روز است بی تو نازنینم، پریشان خاطر و زار و حزینم. حسین جان 40 روز از گشت آرزویم، شده یک بار رویت را ببینم. 40 روز از همراه یتیما عزیزان در خراب می نشینم. صدا زد حسین جان بعد از تو زد از خیمه آتش زبان، شد قوت تفلان تو چوب و تازیان. حسین جان هر وقت یتیما بانه پدر میگرفتن با تازیان، چهل روز است در بند اسارت به زیر ضربه های آتشینم. 40 روز زینب با خاطرات کربلا شب رو روز گرد فیض بردید و دیممون یر بینی کربلا. 40 روز از بی ساقی لشگر به یاد اون عمود آهنین اما حسین جان ببین از داغ زغرای سه ساله عرق بنشسته بر روی جبینم. آخ بمیرم نمانده طاقتی بر زانوانم، چو زهرا مادرم نقش زمینم، چو زهرا مادرم نقش زمینم. رسیدم از سفر با قام
متیخم لا اله الا الله. همین جمله مصیبت من وقتی عبدالله ابن جعفر تیار به خواستگاری بی بی زینب اومد. از جمله شروط ببین بود اشاره کردم عزیز دلم، عرض داشت یا علی هر وقت دلم برا حسینم تنگ بشن اجازه بده برم به دیدار حسینم، اما یه شرط دیگم داره زینم. عرض داشت بابا جعفر ابن عبدالله اجازه بدد هر وقت حسینم اراده سفر کرد منم به امران حسین، اما بگم کجا بی بی زینب گمان میکرد اینطور سرنوشت رقم بخونه حسینش زینب و در آغوش بگیره. این جمله رو بفرماید زینبم اگر چه این سفر باشد خدایی ولی آید از آن بوی جدایی. بگم یا عبدالله همین زینب مثل چند روزی دیگه آمد مدینه، عبدالله جعفر به دنبال همسرشون عقیله بنی هاشم داره سر در کجاوه بی بی کرد، سر بیرون آورد نشناخت زینبو، یه ناله ای غریبانه صدا زد عبدالله من زینبم، عبدالله حق داری همسر زینبو نشناسی، او زینبی که تو را ودا کرد داغ حسین ندیده بود، داغ فرزندانشو ندیده بود. زینبم من که چنین پیر شدم، زینبم من که زمین گیر شدم، از وجودم یک نشانی مونده است، فوستی بر استخوانی مونده
حسین من کجایی وای از غم جدایی وای از غم جدایی، برگشتم از شام بلا حسین جان بار دگر در کربلا، حسین جان بار دگر در کربلا، حسین جان حسین من کجایی وای از غم جدایی وای از غم جدایی، حسین من کجایی وای از غم جدایی، وای از غم جدایی، بس خورده از خصم تازیانه، آتش ز قلبم می کشد زبانه، آتش ز قلبم می کشد زبانه، آن شب که در خراب کربلا شد، رقیه‌ام از اسرا جدا شد، رقیه‌ام از اسرا جدا شد، حسین من کجایی، وای از غم جدایی، وای از غم جدایی، من شرح اربعین شنیده بودم، کاشین چنین روزی ندیده بودم، کاشین چنین روزی ندیده بودم، آنان که با شش ماه جنگ کردن، از ما پذیرایی به سنگ کردن، حسین من کجایی، وای از غم جدایی، وای از غم جدایی، چله نشینان غمت رسیدن، کبوتران حرمت رسیدن، یک شب به سیری ما غذا نخوردیم، چون ما در خود تازیان خوردیم، چون ما در خود تازیان خوردیم، حسین من کجایی، وای از غم جدایی، وای از غم جدایی، قربان زخم سینت حسین جان، قربان زخم سینت حسین جان، این تو و این سکینت حسین جان، این تو و این سکینت حسین جان، آوردم ربابم سرت را، بر اون نشان ده قبر اصغرت را، بر اون نشان ده قبر اصغرت را، حسین من کجایی، وای از غم جدایی، وای از غم جدایی. وای از غم جدایی. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، زینب همدم و امراز حسین، زینب خواهر ممتاز حسین، یا رب الحسین.